برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بخیر به شما میگیم و همچنان همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. گفتگوی فرهنگی رو داریم به صورت زنده.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بی همتا سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندای عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی. با گفتگوی فرهنگی دیگر در خدمت شما هستیم به مناسبت هفته بسیج و میخوایم بررسی کنیم نقش بسیج رو در حوزه‌های مختلف کشور. میدونین که هفته بسیج هر روزش به یک نام نامگذاری شده. امروز شنبه سوم آذر ماه هم عنوان در واقع نامگذاری روزش عنوانش هست بسیج گره‌گشا، خدمت رسان، امید آفرین. دو مهمان عزیز داریم در برنامه. در ابتدا بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این باره بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با مهمانان عزیز آغاز میکنیم.
بسیج یادگار گرانبهای امام برای کشور است. امام آفریننده بسیج و پدر بسیج است. در این حال خود اون بزرگوار میگوید که من افتخار میکنم که یک بسیجیم. شأن بسیج این امام درباره بسیج توصیف‌های گوناگونی دارن. یک جا امام میگوید که بسیج لشکر مخلص خداست. یک جا دیگر امام میگوید بسیج مدرسه عشق است.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد.
خب این توصیف ها لفاظی نبود، صرفا ایده پردازی هم نبود.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
همه واقعیت داشتن اینها رو دیدن، اون در میدان رزم، اون در میدان محبت، همه به چشم دیدیم بسیج چه کار میکنه.
امام عزیز و ولی فقیه دستور فرموده الا بیت المقدس.
شما دوران جنگ یادتون نیست عزیزان من؟
هواپیماهای دشمن به آسمان تهران رسیدند.
چه کردند؟ چه جوری گذروندند؟ با چه نیتی وارد شدند؟ با چه عزمی اقدام کردند؟ چه جوری رفتند؟
علالو پیام حضرت امامو شنیدی؟
نقشای تعیین کننده آفریدن. البته قله هایی هم داشتن. قله بسیج سلیمانی است.
فزت و رب کردم، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
فیاد شیرازی است، همت است، بابایی است. قله های بسیج شیرودی است، شهید همدانی است و امثال اینها. صدها نفر از این چهرهایی که یکی از اینها رو انسان نمیتونه در مجموعه های مدونی که از وضع ملت‌های دنیا هست انسان مشاهده کنه، اون اخلاص، اون گذشت، اون شجاعت. بعدم در میدان‌های بعدی، حالا شما دفاع مقدس رو ندیدید اما دفاع حرم رو دید، میدان‌های صحنه‌های دیگر رو هم بود دیدید، مشاهده کردید که چه می‌کنه بسیج. در میدان محبت خدمات مردمی بسیج در همه صحنه‌ها، در صحنه سازندگی، در صحنه سلامت، در بلایای طبیعی، در صحنه علم و پژوهش. شهید فخری زاده که سالگرد شهادت اوست یه بسیجی بود.
ما باورمون یقینمون هست که هر خونی که به زمین بریزه پیروزی بزرگی از درون اون خون، به خصوص هر چه شهادت مظلومانه تر، گل پیروزی از اون خون خواهد دمید.
مرحوم کاظمی آشتیانی یک بسیجی بود. در صحنه علم اینها مرزهای دانش رو در کشور زیر و رو کردن. بنابراین این مطلبی که امام فرمود که لشکر مخلص خدا و مدرسه عشق، این در عرصه عمل در روی زمین نمونهاش به طور واضح و آشکار دیده شد، همه دیدیم.
اگر امام تنها نماند اسلام هم پیروز خواهد شد و ما اهل کوفه نیستیم که امام را تنها بگذاریم.
بله، شما شنونده گفتگوی فرهنگی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. این بخشی رو هم که شنید بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون هفته بسیج و تفکر بسیج و راهگشا بودن و کارگشا بودن این تفکر در بسیاری از موضوعات کشور بودش. و یه نکته هم اشاره کنم درباره هفته بسیج که هر روزش به یک نام نامگذاری شده. امروز شنبه سوم آذر ماه با عنوان بسیج کار و گره‌گشا، خدمت رسان و امیدآفرین در واقع نامگذاری شده. بریم به سراغ مهمانان عزیز. در یک سوی بحث امشب ما آقای مهدی دلبند، مدیر آسیب‌های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین حضور دارند. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. و سوی دیگر ما، سوی دیگر بحث ما، حسین، آقای حسین خواجه علی اشتری، مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس حضور دارن. سلام و عرض ادب، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و ملت غیور ایران.
سپاسگزارم. آقای دلمند، خب اگر بخوایم در واقع بحث رو خیلی عینی کنیم همراه با جزئیات بیشتر از حضور بسیج در عرصه‌های گوناگون و کمکی که میتواند به حل مشکلات کشور در موضوعات مختلف کند، به نظرم بحث آسیب‌های اجتماعی که اتفاقا شما در این زمینم دارید سالها کار میکنید و تخصص دارید، یکی از اون موضوعاتی خیلی عینی هستش. ما میدونیم که آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما رو به گسترش بوده، آمارش به هر حال همیشه قابل توجه و تنوع و گستردگی هم داره. بسیج در این سالها چه کارهایی انجام داده برای شناسایی و بعدم گام‌های بعدی حل این آسیب‌های اجتماعی؟
با عرض سلام مجدد عرض به حضورتون که ابتدا باید به این سوال پاسخ بدیم که چرا بسیج وارد حوزه عرصه اجتماعی و به ویژه آسیب‌های اجتماعی شده. خب مستظر هستید که بالاخره در کشور ما آسیب‌های اجتماعی دست و پا دامنگیر جامعه و کشور ما شده.
بله.
در برخی آسیب‌ها آمارهای نگران کننده است.
بله.
از طرف دیگر دولت ها و دستگاه های مرتبط و زیربط هم با همه عده و عده‌ای که دارند و توانی که دارند نتونستن اونطور که باید شاید مقابله کنند با آسیب‌های اجتماعی. به همین دلیل عموما دولت ها و دستگاه ها دست نیاز و کمک دراز کردن به
سوی بسیج،
سوی سازمان بسیج مستضعفین.
بله.
به همین دلیل بسیج رسالت خودش میدونه که همواره پا به پای مسئولان و دولت‌ها کمک‌کار باشه در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی.
بله.
این نکته اساسی دلیل ورود هست، به ویژه در 10-15 سال اخیر که روند آسیب‌های اجتماعی به ویژه رو به افزایش بوده، این ضرورت دوچندان شده. حالا در برخی حوزه‌ها این درخواست و کمک بوده از دستگاه ها، در برخی اوضاع هم به اقتضا و نیاز و ضرورتی بوده که خود بسیج تشخیص داده که وارد میدان بشه و کمک کنه به حل مشکل. اما در چه عرصه هایی وارد شده؟ خب بسیج از بعد تأسیس و ورودش یک نهاد اجتماعی بوده،
بله،
خدمت رسان هستن، ماهیتش ماهیت اجتماعی و مردمی هست. هر جایی که نیاز به ورود بوده و نیاز به کمک بوده بسیج وارد شده.
بله.
حالا ما اینجا در عرصه اجتماعیش چند تا نکته رو میخواییم در واقع مصداقی وارد بشیم. اون عرصه هایی که الان بسیج مستضعفین وارد حوزه عرصه اجتماعی شده، مثلا یکیش اعتیاد هست.
بله بله.
خب اعتیاد از اولویت دارترین آسیب های اجتماعی کشوره که ریشه بسیاری از آسیب های دیگر است.
روندش هم رو به افزایشه
و رو به افزایش است. خب ما سازمان بسیج عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است و ما با ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم نامه داریم که کمک کنیم به این نهاد برای حل معضل اعتیاد. به همین منظور در همون سرسه پیشگیری، درمان و صیانت اجتماعی وارد کار شدیم. خب شبکه عظیم و گسترده بسیج در سراسر کشور، در همه مساجد، پایگاه‌ها، محلات، نشست‌ها، کارگاه‌ها، برنامه‌های پیشگیری و آگاه‌سازی از مواد مخدر رو داره. نوجوان‌ها، جوان‌ها، اقشار در معرض آسیب، خب به صورت روزانه مستمر در حال انجام
است. با هزینه کم و رایگان.
بله دیگه، خود مردم وارد کار میشن. بالاخره با همکاری فراجا، با همکاری ارزان بوجودون بهزیستی، نهادهای دیگر در سطح استان و شهرستان تا سطح محلات، اینها خلاصه این بحث آگاه‌سازی انجام میشه. در بحث درمان هم بسیج بنا به ضرورت و اقتضایی که نیاز کشور بود چند سالی هست وارد شده، با ایجاد اردوگاه‌های درمان، کار و صیانت از معتادین متجاهر هست که با نام اردوگاه کرامت شناخته میشه.
بله.
این هم به لطف الهی در اون سطحی که بسیج وارد کار شده عمل کرده. بسیار
کار ویژه چیه این اردوگاه کرامت که گفتین؟
اردوگاه‌های در واقع مراکز ترک اعتیاد ویژه معتادین متجاهر، معروف هستن به مراکز ماده 16 در قانون مبارزه با مواد مخدر. اینا ویژه معتادین متجاهر لخره کارتون خواب از طریق فرایندی معرفی میشن. خب دستگاه‌های دیگری هم هستن متولی این کار، مثل بهزیستی، شهرداری، خود فراجا و اینها. بسیج هم به درخواست در واقع ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال 97 وارد این کار شده و نزدیک به 12 تا اردوگاه الان داره در استان‌های مختلف کشور و طبق فرایندی که در واقع بومی خود بسیج هست.
ای کاش بیشتر بشه، چون خیلی تو این زمینه نیازه با برخوردهای بدی که بخش خصوصی تو این زمینه داشته.
بله، حالا اون الگویی که بسیج داره در این اردوگاه ها، الگویی که الان زبان زده همه مسئولان هست،
بله،
مورد تحسین و تایید همه مسئولان هست، یک الگوی در واقع کرامت محور، پرهیزمدار، دین محور و با پیوسته فرهنگی که داره، بازدهی رو و اثر بخشی درمان رو به مراتب بیشتر کرده. همچنین پیوست خانواده داره، پیوست پس از بهبودی داره، راستای ایجاد اشتغال، بازگشت به اشتغال،
بله،
تحکیم بنیان خانوادهشون، خدمات اجتماعی به خانوادهشون که در معرض آسیب هستند. خب این الحمدلله به لطف الهی دیگه در کشور نمونه است.
بله، بله، بله.
این حوزه اعتیاد است. حالا در حوزه صیانت هم که از شلن باید شد.
دلوان خیلی مباحثتون جزئی و خیلی خوب بود. اجازه بدیم من یه سوالی هم دارم بریم سراغ آقای و بعد بحث رو با شما ادامه میدم. جناب آقای اشتری، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به حضور بسیج در دانشگاه ها، یکی از ویژگی های حضور بسیج در دانشگاه سر و کار داشتن با قشر عظیمی از به هر حال جوانان این کشور دیگه، بله، کسایی که حالا در معرض موضوعات مختلفی هستن، مباحث جنگ شناختی، مباحث مهاجرت، مباحث حالا موضوعاتی که نیروی نخبه ما باهاش روبرو هستش. بسیج تو این زمینه در این سالها در فضای دانشگاهی به نظرتون چه کارهای مثبتی انجام داده و چه کارهایی میتواند انجام دهد در زمینه این که بتوانه به هر حال بخشی از اون شکافی که دشمنان به دنبالش هست، یعنی اون بدنه نخبه و جوان جامعه رو از کشور جدا کنه، بگیم بحث مهاجرت و موضوعات مختلف.
أعوذ بالله من نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا بنده هفته بسیج رو به تمام بسیجیان تبریک عرض میکنم، علل خصوص به بسیج دانشجویین که من مجدداً دیروز برای نوشتن یک بیانیه مجدداً بیانیه حضرت امام در رابطه با بسیج دانشجویی و طلبه رو مطالعه کردم. در اونجا یه بندی هست که من خیلی دوست دارم که در این گفتگو از این بند استفاده بکنم و فکر میکنم به اندازه فهمم برداشتم از این بندی که امام میفرماید که اگر مسئولین به حرف شما گوش ندهند در آتش دوزخ خواهند سوخت. فکر میکنم برداشت من از این بند و دلیلی که امام چنین ضمانت اجرایی رو به قولی استفاده میکنه اینه که وقتی اون نیروی مخلص بسیجی در کنار تخصصی که داخل دانشگاه بهش اضافه میشه و اون روحیه نظامیگری و روحیه مطالبگری که با هم دیگه توامان میشه، به نظر میرسه دقیقاً مصداق بارز نامگذاری این روز به نام راهگشاست. یعنی اون راهگشایی از این طریق صورت میگیره.
درسته.
اما در رابطه با مستقیماً در رابطه با سوالی که شما فرمودین، من فکر میکنم یکی از مهمترین قسمت‌های مسئله جهاد تبیین آقا.
بله بله.
یعنی چنانچه بچه‌های بسیجی، بزرگوارانی که داخل بسیج دارن خدمت میکنن، خودشون رو به ابزار علم مسلح بکنن.
بله.
و بتونن پاسخگوی افراد و سوالات افراد در سطح جامعه، علل خصوص مطابق آخرین دیداری که مقام معظم رهبری در رمضان با تشکل‌های دانشجویی داشتن و تشکل‌های دانشجویی رو مستقیما خطاب قرار دادن که به دانشگاه‌ها برید و دانشگاه خودتون رو حواستون باشه. ابتدا در بعد دانشگاه پاسخگوی دوستان خودشون در بعد دانشگاه باشن و جواب بدن این مسئله رو داخل خود دانشگاه، و چنانچه افراد سوال سیاسی دارن، سوال فرهنگی دارن،
بله،
سوال علمی دارن، مطابق اون مقداری که بضاعتشونه پاسخ بدن. من احساس میکنم این خلایی که دشمن به دنبالش که بخواد قشر نخبگانی ما رو از این کشور ببره یا ناامید بکنه، اونطور که در بیانات مقام معظم رهبری هم وجود داره، به نظر میرسه با جهاد تبیین افراد بسیجی که مسلح به سلاح علمن
و باب گفتگو رو باشن.
و ویژگی دیگری هم که دارن اینه که با خصوصیت نظامیگری و مطالبیگری خودشون میتونن این اتفاق رو به خوبی رقم بزنن. یعنی بسیار عالی میتونن.
جناب آقای اشتری، شما چون میدونم به هر حال تعامل بیشتری دارید با قشر جوان در دانشگاه و این تعاملی که حالا وجود داره میتونه یه سری تجربیات هم برای شما داشته باشه، بسیج با توجه به اون پتانسیلی که دارد چقدر میتواند در پیدا کردن اون کانال گفتگو، مسیر اقناع، مؤثر ظاهر بشه؟ حالا میشود گفت هم بین نظام و جوانان و میتوان به طور کلی به نفع کشور.
ببینید جناب، من از خانواده بسیج دانشجویی اینجا خدمتتون رسیدم. خانواده بسیج دانشجویی، خب من قبلا خودم بسیج محلات بودم، الان در حال حاضر بسیج دانشجویی خدمت رسانی میکنم. بسیج دانشجویی هیچ کاری رو انجام نمیدهد مگر اینکه پشتوانه علمی و تجربی داشته باشه.
درست.
یعنی اگر ما به دنبال باز کردن فضای گفتگو با دانشجوام هستیم، مطمئنا این مسئله رو بررسی میکنیم، از لحاظ علمی بررسیش میکنیم و بعداً میایم سراغ این مسئله که ما چه شکلی میتونیم حالا این رو باب گفتگو رو باز بکنیم. در ثانی اینکه در دانشگاه‌ها باب گفتگو مخصوصا از بعد علمی بازه. الان جهاد دانشگاهی بسیار بسیار کار پسندیده‌ای داره، در حال حاضر انجام میده. راه اندازی مناظرات در داخل دانشگاه به صورت کشوری این مسئله بسیار عالیه. سازمان بسیج دانشجویی، سازمان بسیج دانشجویی کشور در حال حاضر این مسئله رو طی معاونتشون داخل، به نظر میرسه معاونت مطالبه‌گری اگر بنده اشتباه نکنم، که الان آقای علیرضا نوران مسئولیت این معاونت رو دارن، داره این مسئله رو به خوبی انجام میده. یعنی طریقه باز کردن راه گفتگو با دانشجو، کرسی‌های آزاداندیشی، برگزاری مناظرات در سطح دانشگاه رو به نظر من خیلی، اگر بخوام اون اصطلاح معمولش رو به کار ببرم، اویدنس بیس، خیلی داده محور داره این کار رو پیگیری میکنن و انشالله اتفاقات خوبی هم داره رقم خواهند.
سپاسگزارم آقای دلبند. من حالا سوالات مختلفی هست، ولی این بحث آسیبای اجتماعی به ویژه اون موضوعاتی که شما مطرح کردید خیلی به نظر من مهمه، یعنی اینکه بسیج وارد بحث ترک اعتیاد به این شکل میشه، اونم در شرایطی همه واردین، همه کسایی که افراد رو مثلا میبرن برای ترک اعتیاد به بگیم اردوگاه ها یا کمپ های خصوصی واقعا ناراضی ان و میگن غیر انسانی برخورد میکنه و شما تاکید کردید. بازم بریم سراغ همین موضوع. اگر حالا بریم سراغ موضوعات دیگر، ترک اعتیاد رو مطرح کردید، موضوع دیگر رو به صورت عینی بررسی کنیم، به نظرم خیلی میتونن موثر باشن.
در مورد اعتیاد این نکته بگم و موضوع بله. بعدی رو بگم. ما حالا در اردوگاهمون که حوزه درمان هست، خب رویکردمون عرض کردم که دین محور و معنویت محور بله. هست بله. و رویکردم انتفاعی نیست،
خیلی همین بله.
بسیجیوار هست بله. کادری که اونجا هست همه بسیجی هستن، متعهد، دغدغه‌مند. فناوری هایی که اونجا استفاده میشه، فناوری هر که عرض کردم که برخورد کریمانه، برخورد انسانی، هویت بخشی به فرد معتاد هست، احیای هویت ایشون هست با مسائل شناختی و باوری که اونجا انجام میشه. همین هست که بازدهی رو به مراتب از دیگر روش ها بالاتر برد. حالا زمینی که از داروهای معمول جایگزین مصرف مواد مخدر ما اونجا استفاده نمی کنیم، روش های دیگه ای هست که در واقع اونجا استفاده میشه. حوزه دیگری که بسیج وارد شده است اجتماعی، حوزه جمعیت و خانواده است.
بله بله بله.
خب جمعیت شامل ازدواج، طلاق و فرزندآوری است.
بله.
که ما در هر سه حوزه وارد شدیم. در حوزه ازدواج خب یه بخشش خدماتی تامین جهیزیه هست و تسهیلگری امر ازدواج آسان هست. یه شبکه عظیمی بسیج از واسطه‌گران خیر امر ازدواج تشکیل داده. چون خب بافت بومی داره از قدیم هم داره، بافت فرهنگی کشور آره. بوده، ریش سفیدا و متنفذین افراد صاحب خلاصه اثر در محلات، در مناطق اینها شبکه شدن، سازمانی شدن، به صورت خودجوش مردم میان پای کار ازدواج جوانها رقم میزنن، تامین جهیزشون، جشن ازدواجشون، نمیدونم گالریشون، آتیلیشون، همه شبکه مردمی هست.
بس.
تا خلاصه اینا طلاق هم به همین شکل، یعنی نهاد اصلاح حکمیت خیر
که برای مشاوره ها به شکلی
آره. بازم یه بخش مردمیه. تو همین حوزه ما نزدیک به اگر اشتباه نکنم تا الان 230 مرکز مشاوره خانواده مهر در کشور اندازه.
این برای پیش از ازدواج هم هستی درسته؟
بله دیگه. حالا آه. بخش مشاوره که از کلا این فرآیند، حالا همه مشاوره هست، مشاوره ازدواج به ویژه توش هست که تا آخر سال احتمالاً ما تا 300 تا هم
خیلی خوبه میه. چون هزینه‌اش برای بعضی واقعا بالاست. بله.
به نسبت دیگر مراکز خوب در سطح کشور هزینه بسیار به صرفه هست، حتی بخشی اصلا رایگان هست برای بله. افراد خاص و کیفیت مشاوره هم باز مشاوره های دین محور و اسلامی هست و بازی هم الحمدلله بسیار اثر بخش بوده. در حوزه بحث جمعیت فرزند آوری هم بسیج به صورت تخصصی وارد شده، یه بخشش بخش در واقع فرزندان سقط هست که ما در کشور یک سری مراکزی به اسم مراکز نفس را اندازه کردیم، نجات فرزندان سقط.
بله بله.
که تا همین 7-8 ماه یعنی امسال نزدیک به 6000 نفر که همین یکی دو هفته پیش جشن اولین جشن آره آره یه نفس دیدم. بود
بله.
خب اینا از مرگ نجات یافتند و متولد شدن،
یعنی در اثر مثلا تعامل و گفتگو با والد
بله که بله در همین مراکز گفتگو، مشاوره، راهنمایی و اقناع خانواده ها بله دیگه. خب این کار تخصصی
بله
یک کار بسیار خداپسندانه. و اون ورش هم بحث تر رویش و امید، بحث ناباروری هست که خدماتی که الان بسیج به زوجهای نابارور داره ارائه میده واقعا قابل توجه.
این ناباروری چون هزینه خیلی بالاست در بله. بسیج تو این زمینه در واقع سعی کرده هزینه رو بیاره.
بله بله الان هزینه ها به نسبت بالاخره بیرون هزینه های مناسبی هست، حالا تا خب شرایط دستورالعمل هایی داره، چه افرادی تعلق بله. میگیره به اینها، ولی الحمدلله اون هم این طرح رویش امید هم طرح موفقی بوده که خب کمک کرده به دستگاه دیگر. پس در حوزه جمعیت و تعالی نهاد خانواده هم بسیج یک بسته کامل داره که داره انجام. حالا این غیر از اون بخش فرهنگی، ترویج، تبیین، روشنگری اینها هست که حوزه کودک، نوجوان، زنان و اینا داره انجام میده. حوزه بعدی که بسیج وارد شده عرصه حاشیه‌نشینی هست.
بله.
محلات حاشیه‌نشین خب این محله در واقع موضوع بسیار پیچیده و این است. بسیز براندازی قرارگاه کرامت در محلات هاشینشین نزدیک به 1100 محله کرامت رو الان تحت پوشش قرار میده. در این محلات قرارگاه های کاملا مردمی تشکیل داده از خود مردم، با رویکرد مردمی سازی حل مسئله، با رویکرد مطالبه گری، با رویکرد تسهیل گری حل مسئله. یعنی از خود مردم قرارگاه تشکیل شده، اینها میرن مطالبه گری از مسئولین محلی انجام میدن، بالاخره آسفالتشون، جادهشون، معابرشون نگاری میشه تا بحثای فرهنگی و اجتماعی، حل معضلات، رفع محرومیت و فقر، عرضم به حضورتون، تا برنامه فرهنگی که در راستای احیای کیفیت زندگی است.
حالا میدونم اجازه بدید من برم سوال بعدی از آقای اشتهی برسم، ولی میدونم که شما یه سری فعالیت های بسیج حالا دوز اجتماعی معطوف به مساجده، در اون باره هم باز با هم صحبت کنیم، چون باعث شده مساجد خیلی پایگاه فعالتری در موضوعات اجتماعی تبدیل بشن. آقای اشتهی، یک موضوعی که رهبر معظم انقلاب برش تاکید داشتند بحث امیدآفرینی هست.
بله.
بسیج رو چگونه میتوانیم به عنوان یک ابزار بسیار مهم در نظر بگیریم برای این شرایطی که دشمن از طریق جنگ شناختی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی است؟ چگونه بسیج میتواند نقش ایفا کنه در خنثی‌سازی این وضعیت؟ اگر تو بحث قبلی هم نکته بود حتما برام بگید.
سلامت باشید. نه من بحث قبلیم رو جمع‌بندی کردم. در رابطه با بحث امیدآفرینی باید خدمت عرض بکنم که ما چه زمانی ناامید میشیم؟ وقتی فکر میکنیم خوردیم به بن‌بست، وقتی فکر میکنیم که دیگه راهی برای ادامه وجود نداره، راه حلی وجود نداره.
بله.
ولی وقتی شما راه حل رو پیدا بکنید، راه حل رو ارائه بدین، صحبت بکنیم، حرف بزنیم. خدا رحمت کنه شهید بروجردی چقدر قشنگ هر جایی که این فیلم غریب و حالا روایاتی که در مورد شهید بروجردی هست واقعا خوندنیه. شما اکثر یعنی دیالوگ قالب این فیلم و دیالوگ قالب شهید بروجردی اینه که صحبت کنیم با هم دیگه.
بله.
از دل این صحبت کردن خیلی راهکارا بیرون میاد، خیلی حرف زده میشه، خیلی دردها سبک میشه. این غم رو اگه کسی نمیتونه بکشه میایم با هم دیگه میکشیم دیگه، اینطوری راحت تر میشه. ولی من احساس میکنم که ناامیدی که حالا وارد فضای فقهیش نمیخوام بشم، ناامیدی مهمترین قسمتی که داره اینه که ما فکر میکنیم راه حلی وجود نداره. این که راه حلی وجود نداره رو اگه ما بتونیم از مجددا همون راهکار جهاد تبیین بتونیم این مسئله رو حل بکنیم، اتفاق بسیار مبارکی افتاده. هرچند که ما در بسیج اردوهای داریم به نام اردوهای جهادی.
ناله.
ما در اردوهای جهادی افراد رو وقتی میبریم، مثلا فلسفه اردوهای جهادی که واقعا فوق‌العاده است، من حاضرم ساعت‌ها در مورد این اردوها صحبت بکنم واقعا.
حتما صحبت می‌کنیم. بله.
ولی در رابطه با کلیت امیدآفرینی چه که بخوام خدمتتون بگم، ما دانشجوهای خودمون رو، مخصوصا حالا من فضا و اتمسفر خود تربیت مدرس رو میگم، دانشجو تحصیل تکمیلی ارشد دکتری رو وقتی شما وارد فضای
محرومیت
می‌کنید، وقتی محرومیت رو از نزدیک میبینن و وقتی بله. تخصص خودشون رو به کارگیری میکنن
بله.
در جهت محرومیت زدایی و وقتی نتیجه این کار رو میبینن به اینه در صورت در همین امسال این اتفاق افتاد داخل تربیت مدرس. ما وارد یکی از روستاهای استان لرستان شدیم، روستای هفت چشمه، تونستیم مشکل آب این روستا رو تا حد بسیار خوبی حل
چطور؟
بکنیم.
اگر بتونیم برامون توضیح بدیم خوبه.
ما یک کارگروه آب داشتیم، البته واقعا اشراف در حق سایر کارگروه ها، مخصوصا کارگروه عمرانی،
نه جزئی که توضیح
آره، اما کارگروه آب ما وقتی که آب روستای هفت چشمه رو مورد آزمایش قرار داد و متوجه شد که آب روستا دارای آب شوربشون که از چشمه اون این آب رو مصرف میکردن، متوجه شدن که این آب داره آلایندگی و براشون مضره و بعضا بعضی از بیماری هایی که داخل خانواده های اون روستا و روستاهای اطراف
هست سالم از این آب دوش
به وجود اومده به ثمره مصرف از همین آب. یعنی علت این بیماری ها رو اصلا دلیلی که ما روی اون روزها حساس شدیم به خاطر به وجود اومدن یه بیماری های داخل اونجا بود و بعدا با آزمایشاتی که انجام دادیم و واقعا فضای تحصیل تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس به شدت به ما کمک کرد. جا داره واقعا از قرارگاه منتظران حضرت مهدی جناب آقای حسینی که اونجا الان مسئولیت این کار دارن واقعا تشکر بکنم. ما از این طریق با ایشون آشنا شدیم، با این روستا آشنا شدیم، وقتی وارد شدیم آب رو آزمایش کردیم، دیدیم که خب این آب مشکل داره. با تیم خودمون با کارگروه آبمون وقتی اونجا رفت